بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحث ما محضر شما دوستان در مسئله اول که به تعبیر شیخ تدلیس الماشته و به تعبیر ما تدلیس تبلیغ چه از سوی ماشته یا غیر ماشته تمام شد و خلاصه 7-10 جلسه که داشتیم راجع به اون بحث این شد که زن در تزیین حق داره هر زینتی رو داشته باشه مگر وصل و شعره به شعر از زن دیگر. در مورد تبلیغ زن یا کالا نتیجه این شد که ما حکم خاصی تعبدی نداریم بلکه باید به حسب ضوابط و قواعد استفاده کرد. یه جا اگر مصداق قش حکم قش رو پیدا میکنه، اگر مصداق اضرار حکم اضرار رو پیدا میکنه، اگر مصداق تخلف شرط حکم تخلف شرط رو بیان میکنه تا آخر دیگه. دیروز درس که تمام شد بعضی از دوستان سوالاتی داشتن که من تحسین کردم، گفتم ای کاش همون رفقا مراعات کرده بودن که تو درس مطرح نشه. چند تا سوال بود، به خصوص یه موردش هست که در واقع یک دریچه جدیدی هم باز میکنه برامون، اونو بذارید من عرض کنم بریم سراغ مسئله دوم. سوال کردن که اگر فرزن دختری را انسان عقد کند، بعد معلوم میشه که این دختر خانم قبلا شوهر داشته، اما نه شوهر به این معنا که سیب شده باشه، چون اگر سیب شده باشه ازاله بکارت شده باشه که حق فسخه، نه اینها مثلا یه هفته دو هفته یک ماه فقط عقد بسته بوده، بعد به این شوهر جدید نگفتن یا وارد شناسنامش نشده بوده یا امروزه این تقلبی ها زیاده حذفش کردن از شناسنامه. خب این چی میشه؟ این جزء کنامی که از اون موارد حق فسخ داره نداره چیه؟ یا این 12 شرطی که در مهرنامه ها هست، اگر فرض کنید عقد رو که بستن، داماد اون موارد 12 گانه رو امضا نکرد، آیا زن حق داره که اعتراض کنه بگه من همسر شما شدم به شرطی که اون موارد امضا کنه، اون 12 شرطی که در مهرنامه ها هست؟ نمیدونم الانم هست که هست، حالا زیادتر نشده باشه کمتر که نمیشه. این بحثا پیش میاد. ببینید یه حرفی ما دیروز زدیم که در یکی از سوالات جوابش آمده بود که من مفصل توضیح دادم. ببینید یا باید اون مشکل درگردد به عیبی که موجب فسخه که روشنه، مثل این که خانم معلوم بشه که مشکل مقاربت داره، یا معلوم بشه که بکر نیست و حافظ، یا طرف مرد معلوم بشه دیوانه بوده، مشکلات روانی داشته از این هم، یا طبق اون حرفی که مرحوم آیت الله فاضل از ایشون من نقل کردم دیروز ملاحظه کردید، برگردد به شرط ضمن عقد. یا اگر بگیم که یکی دیگه هم بود غیر از شرط ضمن عقد چی بود که تعهد ایجاد میکرد بر برخی از مبانی، صحبت قبل بشه بعد عقد مبتنیان بر او بسته بشه. اینا رو دیروز داشتیم، درسته؟ یه چیزی امروز دقت کنید که پاسخ سوال دوستانمون اینه. غیر از اینها، خوب دقت کنید چه عرض میکنم ها، غیر از اینها ببینیم یه چیز دیگه هم میشه اینجا حضور پیدا کند یا نه، و اون شروط ارتکازی. کجا خواندید این اصطلاح رو؟ در مکاسب خیار عیب، یادتون هست؟ شروط ارتکازی دوستان به شروطی میگن که هیچ صحبتش در متن عقد نیست، قبل از عقدم نیست، عقدم مبتنیان بر صحبت‌های قبلی بسته نشده، اصلا صحبت نشده، ولی در اذهان هست. اونجا مثال به چی می‌زدن؟ شرط سلامتی کالا، درسته؟ شرط سلامتی کالا. شما میرید یه وسیله برقی می‌خرید، در متن عقد شرط می‌کنید که سالم باشه؟ اصلا معاملات ما معاطاتی معمولا، عقدی نداره. یا قبلا صحبت میکنید بعد عقد رو برو میبندید، اصلا صحبت از سلامتیش نمی کنید. ممکنه از کارایش سوال کنید، مثلا چند تا کارایی داره، اگر این کارایی نداش میارم پس میارم مثلا، اما سلامتی رو اصلا نیاز نیست. اینو میگن شرط ارتکازی. یا پرداخت پول کالا به طور نقد، ارتکاز دیگه، پرداخت کالا به طور نقد رایج کشور. حالا یه کسی معامله کنه بعد بخواد پول از دلار بده، از ریال عربستان بده، از درهم امارات بده، میگه ما شرط هم نبوده ها، ولی ارتکازه. اینا رو دوستان میگم شروط ارتکازی. اینقدر این شروط کارایی دارن که قدرت فسخ میدن به طرف مقابل، با اینکه نه در متن عقد نه صحبتی شده که مبتنیان بر او عقد بسته بشه. بله اینا ارتکازی هستن که عقد مبتنیان بر اون ارتکاز بسته میشه. حالا از این عنصر دوستان میتونیم استفاده کنیم برای این سوالات. خب یه کسی که مثلا یه دختر فرض کنید 14 15 ساله میگیره، حالا یه دفعه میره سراغ یک دختری که 55 سالشه، خب اون دیگه حالا باید احتمال همه اینا رو بده، یه مدتی شیرینی خورده بودم، یه مدتی عقد بسته بوده، یه مدتی کذا. اما خب ببینید این ارتکاز هست که به عنوان یک دختر بکش، به عنوان یک دوشیزه داره میگیره. خب اگر بعدن خلاف ثابت بشه، نه از باب عیوب موجب فسخ نکاح، چون بکره فقط عقد بسته بوده، یک ماه شوهر داشته ولی مقاربتی صورت نگرفته، از باب شروط چی؟ ارتکازی. و لذا موارد فرق میکنه. مثلا همین که گفتم ممکنه سن دختر متفاوت باشه، حتی کشور، حالا ممکنه یه دختر 15 سالش هم بیشتر نباشه، برای این کشور معمولا 10 12 ساله دخترها رو شوهر میدن عقد میبندن، این دیگه نمیشه شرط ارتکازی. مثل آدمی که میره در سمساری جنس بخره نمیتونه اونجا دیگه از اصل سلامت، بالاخره در سمساری باز فرق میکنه. چرا بعضی سلامتی ها چرا حالا بره تو سمساری تلویزیون بخره که اصلا روشن نشه؟ خب این ارتکازی که روشن بشه، اما ممکنه مثلا یه کمی پشتشو باز کرده باشن، دستکاری کرده باشن. ببینید موارد فرق میکنه. از باب شروط ارتکازی پیش بریم، یا مثلا این امضای این مواد دوازدهگانه مهرنامه ها رو بر فرضی که بگیم خلاف شرع نیست، حالا اینا خودش جای بحث داره، ما بر این انگاره بحث میکنیم که خلاف شرع نیست اگه تعهد بده. خب اگر برسه به شروط ارتکازی، دختر میتونه با امضا نکردن شوهر متوسل بشه به اون فسخ نکاح از باب شرطی که داره. ولی اگر گفتیم مورد ارتکاز نیست، که هنوز نیست در کشور ما، هنوز خیلی از خانم‌ها، خیلی از پسرها از اون شروط اصلا خبر ندارن که چی در اون مهرنامه هست، فقط تون میتون امضا میکنه بیچاره. خب اینطور باشه در حد ارتکاز نیست که بعد خانم بتونه مثلا متوسل بشه بگه که من ازدواج کردم که شما اون 12 شرط رو امضا کنی، قبول کنی، حالا که امضا نمی کنی من تخلف شرط دارم. دوستان، من هدفم از این صحبت های چند دقیقه این بود که علاوه بر اون راههایی که دیروز ارائه شد، یک راه جدیدی ارائه بدیم، حالا تا مصادیقش دیگه فرق میکنه، و اون توسل به شروط بفرمایید ارتکازی. اگر بگیم عقد نکاح درش خیار تخلف شرط میاد، اینم خودش جای بحث داره ها، یه وقت به اشتباه نیفتید. اگر بگیم درش خیار تخلف شرط میاد، اون وقت شرط ممکنه ضمن عقد باشه، ممکنه قبلا صحبت شده باشه و عقد مبتنی بر او بسته بشه. اینا دیروز گفتیم، امروز هم اضافه کردیم، ممکنه از شروط ارتکازی دو طرف باشه. خب و اما بسم الله الرحمن الرحیم، دوستان بریم سراغ بحث جدید، بحث مهمیه. عنوان مکاسب، چون ما مطابقت میکنیم از مکاسب، تزیین الرجل بما یحرم علی، زینت کردن مردی به آنچه که حرامه برش. حتما در مکاسبم میخونیم باید بلد باشید که اینجوری درستش کنیم که اگر این تزیین بشه شغل یه عده‌ای، شغل یه عده‌ای، کسب یه عده‌ای، این باشه که مردها رو زینت کنن، حالا به هر انگیزه دیگه فرق نداره، برن مسجد، برن عروسی، برن هر کجا، این دیگه مهم نیست. میخوام با بحث تدلیس و قاطی نشه ها، نه، مردا رو زینت میکنن به ما یحرم علیه. یه جا هست که تون دو تون انگشتر مردانه میسازه، طلا، فقط هم به درد مرد میخوره، این نوع انگشتر رو زنها نمیپوشن و میرن اونجا میخرن، این میشه تزیین الرجل دیگه. لباس ابریشمی تولید میکنن برای مردها و میدن به مردها، این مصداق بحث ما میشه. من دوستان ترجیح میدم که عبارت رو دقت کنید، متن مکاسب دو خطه شد، جسارتم نیست چون با این نگاه عمیق‌تر از آنچه که درس خوندید، عبارت رو نگاه کنید. المسئله تو ثانیه دارید برگه؟ بله بله. تزیین الرجل بما یحرم علی، زینت کردن، چون جنبه فاعلی داره، خب یه نفر میخواد این کارو بکنه تا بشه کسبش، میگه تزیین. در حالی که اگر بحث کسب و کار نبود، میخواد وظیفه خود مرد رو بگه، چی میگفت؟ میگفت تزیین. البته اونجا باز میتونست بگه تزیین، بهتران که خودشو زینت میکنه مرد، ولی این بیشتر نظر به جنبه کسب و کار داره. تزیین و رجل، یک مردی رو، رجل هم دوستان بلد باشید در متون فقهی یعنی بالغ، کار نداره که زن داره نداره، بالغ. گوش میکنید، اگر یک ساعت از بلوغش گذشته باشه بهش میگن چی؟ رجل. چنانچه مرعه یعنی دختر بالغ. اینا آدم بلد باشه خب اشتباه نمیره. تزیین و رجل، مرد بالغی را تزیین کنند به آنچه که برش حرامه، مثلا لبس الحریر، پوشاندن لباس ابریشم، و ذهب، طلا. آقا تزیین و رجل به ما یحرم علیه حرامون، این حرامون خبر تزیینه. حالا دوستان فضلایی که انشاءالله مکاسبو میگید یا خواهید گفت، این ذهب عطف بر چیه؟ لبس الحریر و لبس ذهب عطف بر حریر یا عطف بر لبسه؟ میدونی فرقش چیه؟ که اگر عطف بر حریر باشه میشه لبس ذهب، پوشیدن ذهب. مثل این که مثلا طلا را، نخ طلا رو تو لباس، لباس طلا باف، بله. یا مثلا تو دندون ها اگر بگیم پوشش صادقه، تو دندون ها به کار بره. ولی اگر آمد مثلا یه دکمه از طلا گذاشت رو پیراهنش، ببینید انسانی که دکمه لباسش طلا هست، این نمیگن پوشیدن طلا، پوشیدن بالاخره یه معنای محدودی داره. ولی اگر عطف بر خود لفت گرفتیم، اینطور میشه آنچه که حرام است در مرد پوشیدن حریر و خود طلا. قهرن هر استعمال طلایی شامل میشه، میشه من لبس الحریر و من از ذهب. همونی که میگن طلا بر مرد حرامه، تو خودمونم میگیم طلا بر مرد حرامه، نمیگیم پوشش طلا بر مرد حرامه. به هر حال استعمال، لذا استعمال مراد نیست دیگه. حالا ما داریم اینجا رو میخونیم، ما نظر نمیدیم، ما قبلا نظر دادیم، یادتون هست؟ چی؟ خب چرا؟ پوشیدن که اصطلاح فقهی نداره. چی گفته؟ یعنی اگه یک کسی ظرف هم استعمال کنه میانش پوشیدن؟ پوشیدن معنا داره، این معنی لغویش، اصطلاح نداره که. ولی اگر شما یه دکمه پیراهنتون میگید پوشش، نمیگید دیگه. در حد این مسئله خیلی پیش میاد، چون میگن لبس مخیط، اشکال داره ندارن. حالا یه کسی لباس خیاطی شده نبرده مکه در حال احرام، فقط یه پتو داره، یه پتو داره، چه این پتو چیه؟ خیاطی شده، یه رخت خواب با خودش برده، رخت خواب دیگه کاملا دوخته شده است دیگه، رخت خواب میتونه بپوشه دور خودش بپیچه یا نه؟ اگر گفتیم استعمال مخیط اشکال داره، شما نمیتونید با خودتون رخت خواب ببرید. ولی اگر گفتیم چی؟ لبس مخیط، لبس مخیط. خب کسی که مثلا رخت خواب رو رو دوشش میاندازه، بله، اگر رخت خواب رو چکار بکنه؟ به خودش بپیچه، مثل پالتوش بکنه، مثل نمدش بکنه، میشه چی؟ لبس. نه، فقط انداخته رو شونش. ولی دا خیلی از فقها میگن اشکال نداره پتوی دوخته شده، رخت خوابی که دوخته شده است، چون لبس نیست. من لبس الحریر و ذهب. اگر از من سوال کنید میگم من نمیدونم نظر شیخ. حالا اگر شما اطمینانی دارید دیگه، بله. به هر حال حالا شما علل حساب عطر بر حریر بگیرید رد بشیم تا بعد. تضمین الرجل به ما یحرم علی، ما یحرم علی عبارت است از پوشیدن ابریشم و پوشیدن طلا، حرامون. همچنین و ما یختص به نساء من اللباس، آنچه که مخصوص زنانه از لباس، اونم در مرد حرامه. حالا خزلای معاصر این ما یختص عطر بر چیه؟ بله عطر بر چیه؟ عطر بر اون مای اولیه، ظاهرش اینه دیگه. یعنی اینطور میشه تزیین الرجل به چی؟ به ما یختص و به نسا من اللباس، تزیین الرجل به ما یختص و به نسا من اللباس، آنچه که مخصوص زنان از لباس. دوستان اگر دقت کنید ببینید اینا رو همطور راحت رد نشیم، میخوایم شیخ رو بفهمیم حالا تا بعدا ببینیم درسته یا غلطه. شیخ با این کارش اولا ما یختص و به نسا رو مقید کرد به من اللباس، بله؟ بنابراین ما یختص و به نسا من غیر لباس این عبارت دیگه شامل نمیشه. یه مثال بزنیم، ما یختص و به نسا از غیر لباس، مثل این وسائل آرایش. حالا اگر یه مردی آرایش کند به ما یختص و من النساء، اما نه از لباس، از وسائل آرایش، این عبارت دیگه نمیگیره، چون ایشون میگه من اللباس. حالا نمیگم نظرش هم نبوده ها، ولی عبارت اینه. تازه ببینید ایشون در حد تزیین میگه. حالا اگر کسی ما یختص و به نسا رو استعمال کنه، استفاده کنه، ولی تزیین نباشه. حالا یه کسی روسری سرش ببنده، روسری رو سرش ببنده، یه مردی، این کجاش تزیینه؟ یه هیولا میشه. خب این شامل نمیشه. فقط اونی که میگیره اینه، تزیین و رجل به آنچه که مخصوص زنان هست. و کزل عکس، عکسش چیه؟ عکسش یعنی تزیین النساء به ما یحرم علی، عکسش از همون اول بریم حساب کنیم. ببینید زن چیزی نداریم که یحرم علی باشه مثل ابریشم و طلا، پس این به قسمت دوم میخوره. یعنی اینطور میشه تزیین المرأه به ما یختص و به خوشبختانه خودش تفسیر کرده، این به قسمت دوم میخوره. زنان اگر مختصات مردان رو بپوشن، البته بازم تزیین ها، یه کت و شلوار خیلی شیک مردانه زن بپوشه خیلی هم بهش بیاد، مثلا فرض کنید، چون اگر نیاد که تزیین نمیشه، تزیین اگر بشه اونم همینطور. دوستان عبارت دیدید، عبارت راحتی نبود، به هر حال نکات قابل دقت داره. در این بحث آقایون جناب شیخ انصاری سه تا بحث اشاره میکنه و بسیاری از مباحث رو رها میکنه و ما ناچاریم، ولو این ندارم معطل میشیم دوستان، ولی خب چه چاره ای داریم، ما دلمون خوش باشه داریم تند و تند برق میزنیم مکاسب رو. ببینیم شیخ چه چیزایی رو بحث کرده، چه چیزایی مانده و محل ابتلاست، اونا رو هم ما باید اینجا بحث کنیم. شیخ دوستان سه مطلب اشاره میکنه، نه در حد این دو خطا، ملاحظه کردید دیشب پیش مطالعه کردید، در حد 13-14 خطی که از مکاسب قدیم داره، اینجا 12 خطی که 11 خطی که داره، سه مطلب اشاره میکنه. مطلب اول این است که میفرماید مرد حرام است برش پوشش ابریشم و طلا. باز همون بحث میاد که مراد پوشش طلاست یا مطلق طلا، خب اون ابهام تا آخرم هست. اینه مطلب. این مطلب و دوستان ایشون مسلم میگیره و به عنوان یک اصل موضوعی تحویل شما میده. بعدم میگه اگر کسی میخواد باید در محل خودش، میدونید که محل مناسب این بحث کجاست؟ ببینم منتقل میشید کجا. فقها معمولا بحث کنن راجع به زینت به ابریشم و طلا، در بحث لباس مصلی دیگه اونجا بحث میکنم. این یه مسئله، همینجا هم دیگه تمامش میکنه ها. مطلب دوم راجع به اون قسمت دوم عبارت، بحث تشبه رجال به نساء و نساء به رجال در پوشش. مردی لباس زنانه بپوشد، زنی لباس مردانه بپوشد، اصطلاحا میگن تشبه. اگر بخوایم به عنوان کار مطرحش کنیم باید بگیم تشبیه، مثلا لباس اینجوری تولید کنه، لباسی تولید کنه برای مردان که مخصوص زنانه، یا بالعکس. راجع به این مسئله دوستان ایشون میفرماید که ما دلیل قرص و محکمی نداریم که اگر یک کسی از اختصاصات زنان، یه مردی استفاده کرد زینت کرد، از اختصاصات مردان استفاده کرد زینت کرد، یک خانمی خیلی عمامه شکیلی، حالا باید یه جور فرض کنید که بهش بیاد، از خدا چه بعدی داره، زن رو یه جور آفرید، یه خانمی که بهش عمامه میاد، فرض کنیم عمامه هم مخصوص چیه؟ مردان باشه، چون این دیگه خیلی تابع زمان و مکان و کشور و شهر و ایناست دیگه، خیلی فرق میکنه. اینجا ایشون میگه که ولو بعضیا گفتن، ولی ما چیزی پیدا نکردیم، قبل از منم بعضیا گفتن ما دلیل نداریم، فقط یک روایت نبوی داریم که از ذات مقدس نبی اکرم نقل شده، همون حدیث معروف، این دوستان اهل تبلیغ باشید حتما برای مردمم گفتید، جز ملاهم دیگه، جز علائم آخر الزمان که مردان شبیه زنان میشن، زنان شبیه مردان میشن، لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. ایشون دوستان اشکال سندی نمی کنه. ببینم منتقل میشید چرا اشکال سندی نمی کنه؟ چون مبناش اینه که اگر حدیثی مشهور شد نباید مناقشه سندی کرد، اینا مبناشون اینه دیگه. ضعیفترین روایت اگر از امتیاز شهرت برخوردار بشه، به قول معروف نونش دروغن، ولی اشکال دلالی میکنه شیخ، میفرماید این حدیث نمیخواد بحث پوشیدن اختصاصات زنان توسط مردان و بالعکس رو بگه، این حدیث ناظر به تأنس الذکر و تذکر الانثی. حالا یک کسی روسری سر کرد خوابید مثلا، یا اصلا خونه روسری سر کرد، دامن خانمشو گاهی اون عمامه اونو سر میزه، گاهی اون دامن اونو پا میکنه، خب با هم دوستن رفیقن، لباسشون هم مشترکه، این بگیم که این حدیث میخواد اینو بگه؟ حدیث میخواد تأنس الذکر و تذکر الانثی رو بگه. حالا رحمت کنه شیخ رو، از چا در میاره، چاله میزنه تو چا. خب این تأنس الذکر یعنی چه؟ شما دوستان چی میفهمید از این عبارت؟ مکاسب که میخوندید اینجا چی گفت استاد؟ من خودم یادم نیست اینجا، اون مطلب اول یادمه روش معطل شدیم، اما اینو یادم نیست اون چی گفتیم اون زمان. شیخ انصاری به نظر شما میخواد مرادش از تأنس الذکر یعنی یک مردی حالت زنانه بگیره در میل جنسی، و مثلا بعضی از اعمال زشت داشته باشه، و به عکس زن تذکر پیدا کنه، حالت مذکری پیدا کنه در میل جنسی و برخی از کارهای خلاف داشته باشه، به مصاحقه و خلاصه. نظر به همون بحث لواط و مصاحقه، نظر شیخ اینه یا نه؟ ایشون نظرش اون نیست، بلکه نظرش به اینه که یه مردی زی زنانه بگیره و زنی زی مردانه بگیره، مثل مردها حرف بزنه، مثل مردها کار بکنه، مثل مردها حرکت بکنه، مثل مردها راه بره، با مردها خلاصه. بعدم تلویزیون رو دعوت کنه که یه فیلمی هم ازش تهیه بشه به عنوانی که مثلا بله اینه مثلا یا اونه. واقعش دوستان اینم از ابهامات مکاتبه. بناش دیشب پیش مطالعه کنید، من نمیخواستم شما یه نگاه بکنید دیگه یه کار نداره، خیلی روشنه. مراد شیخ اینا رو میخواستم از عبارت در بیارید. ایشون دوستان نوشتن اینا رو، حالا بعد مطالعه کنید ها. از یه جای مکاتبش در میاد که مرادش از تذکر الانسا و اون یکی چی بود؟ تأنس الذکر، همون لواط و مصاحقه. لذا پشتش میاد شاهد میاره که ائمه علیهم السلام تشبه رو به همون حالت لواط و مصاحقه معنا کردن. ولی از یه جای مکاتب در میاد که نه، مرادش از تأنس الذکر همون گرفتن زی زنانه یا زی مردانه، نه مرادش صرف فقط همون بحث لواط و مصاحبه باشه. عبارت رو نگاه کنید دوستان، نوشته رو نگاه کنید، بعد یه بارم مکاتب رو بخونید دوباره. چی؟ نه اصلا ربطی تغییر نداره، زمان اینا که این بحثا مطرح نبوده. تغییر جنسیت نیست، اصلا میل جنسیش رو مطابق. همیشه تغییر جنسیت زمینش همون انحراف در میل جنسیه دیگه. خب
ما در تنظیم یعنی مشبهی علافت که این لباس نمازین از خودم دلالت نمی کنم بر مطلب
نه، تنظیم یه عنوانه، تشبه یه عنوانه، این شلوغی مکاسبه، گول عنوانو نخوری. در واقع هم تزیین رو داره بحث میکنه، هم تشبه رو، هم تشبه رو. عملا اینطوره. بذارید من بعدم جزء اشکالات خواهم بود. ببینید داریم چه کار میکنیم؟ داریم مطالب مکاسب رو بحث میکنیم. گفتیم که بعضی ها فرمودن اختصاصات زنان رو مردان استفاده کنن و مختصان مردان رو زنان، اشکال داره. به این روایت تمسک کردن. گفتیم شیخ انصاری این روایت را از محل بحث ما دور میکنه، میگه این روایت صرف پوشیدن مختصات رو نمیگه، این همین که گفتم تأنس الذکر تذکر الانسا رو میگه، با این ابهامی که مکاسب داره که مرادش از این چیه. بیشتر البته همون بحث از تأنس الذکر، همون کسی که حالت زنانه پیدا کنه در میل جنسی و مثلا بشه اهل لباس، و اون دومی هم مصاحبه فهمیدن، زن میل جنسی پیدا کنه به حالت مردانه و به اون حالت خلاف شرط کشیده بشه. بیشتر گفتن نظر شیخ اینه، ولی ما بنا نیست که حالا تعبد داشته باشیم که دیگران فرمودن. اینم دوستان یه مطلب. بعد در ادامه حدیثی رو نقل میکنه، اینا رو حتما شب باز ببینید. دو حدیثه، یک حدیث اینه که امام میفرماین من اکراه دارم که مرد آنقدر لباس بلند بپوشه که به زمین کشیده بشه. اگر آشنا باشید در گذشته زنان سلاطین و زنان وزرا و اینها لباسای بلند میپوشیدن. تو بعضی فیلم هم دیده باشید بعضی وقتا که مثلا یک زنی از اون دوران میخواد عبور کنه، افرادی هستن که یکی از پشت سر اون لباس رو گرفته بالا، یکی هم از جلو و از دو طرف، چهار نفر معمولا لباس رو بالا میگیرن که این لباس خاک کشیده نشه. ائمه این لباس رو اون ذیل آیه و ثیابک فتحر، اونجا بعضی روایات داره که یعنی فقط لباسو کوتاه به تن کن که چیز نشه، به زمین کشیده نشه. البته غیر از مسئله تشبه به زنان، یه نوع توختر، یه نوع تکبر هم بوده، چون لباس بلند نشانه متکبرین و سلاطین بوده. این روایت هم هست. یا یه روایت دیگه که فرمودن که پیامبر اکرم نهی میکرد مردان رو که شبیه به زنان بشن و زنان به مردان در لباس. این ممکنه یک کمی حرف شیخ رو ضعیف کنه که میگفت مراد از متشبهین و متشبهات انحراف جنسیه. بله این یک کمی بحث رو، ولی بعدشون میگه این روایت ظاهرش کراهته، این دو روایت شیخ میگه، و از اینا حرمت استفاده نمیشه. پس لعن الله المتشبهین نباید به لباس بلند و تشبه در لباس. بازم میگم باید به همون تأنس و ذکر و تذکر انسا منحصرش کرد. اینم مطلب دوم ایشون، حکم دوم. حکم سومی که آقایون بیان میکنه بحث چیزه، بحث خونساز دو جنسی ها به اصطلاح. خونسا چه کار کنه؟ ایشون میگه خونسا حکمش روشنه، نباید از زینت های زنانه استفاده کنه، از مختصات زنان، نباید از مختصات چی؟ مردان. نه عمامه بذاره نه روسری سر کنه، یه چیزی بپوشه که نه صدق عمامه بکنه نه صدق روسری، سرشو مثلا ببنده، نه قبا بپوشد نه دامن پا کنه، یه چیزی بپوشه که هم زنا میپوشن هم مردها، یه لباس سرتاسری. خب مردها میپوشن مثل عربا دشداشه میپوشن، زنا هم میپوشن ماکسی میگن، چی میگن؟ با هر حال بتن میکنن دیگه، یه چیزی رو سراسری باشه، اما ترک و زینتین کنه. وچه علمیشم که دوستان میدونید دیگه، چون این بیچاره مردد بین تکلیفینه، یا مکلف به اجتناب از مختصات زنان است یا مکلف به اجتناب از مختصات مردان. علم اجمالی داره. فضلا در علم اجمالی چی میگن؟ اگر علم اجمالی داریم به تکلیف، ولی در مکلفون به شک داریم چه کار میکنن؟ احتیاط میکنن. اگر شک در اصل تکلیف باشه که دیگه علم اجمالی نیست، براءت. اما اگر اصل تکلیف معلومه ولی شک در مکلفون بهه، یا نماز جمعه یا نماز ظهر، شک در مکلفون به، ایشونم یا وجوب اجتناب از مختصات زنان یا وجوب اجتناب از مختصات مردان، باید احتیاط کنه مقدمتا. ولی بعد ایشون شیخ انصاری میگه یشکر، دقت کنید آخر درسه از بین نره. یشکر چیه؟ ببینید عدله ای که میگه مختصات مردان رو نپوشید به زنها، مختصات زنان رو نپوشید به مردها، بنا شد دلیلش چی باشه؟ حالا اگه دلیل داشته باشه ها، بنا شد دلیلش چی باشه؟ لعن الله المتشبهین بالرجال من النساء بالنساء من ال، اینه دیگه. تشبه، دقت کنید، تشبه علم میخواد، یعنی طرف عالم باشه که زنه بره لباس مردانو بپوشه، عالم باشه که مرده بره لباس زنانو بپوشه. و خونسا، نه عالم است که مرد است نه عالم است که زنه. لذا ایشونه که بنابرای که مدرک حرمت، یا بگیم مدرک وجوب اجتناب از مختصات زن برای مرد، از مختصات مرد برای زن، تشبه باشه، تشبه علم میخواد، یعنی علم به این که من در چه سنفی هستم. و خونسا چنین علمی ندارد، چون نداره آزاد میشه، مختصات مردانه میپوشد، میگه من که علم ندارم زنم، مختصات زنان رو میپوشد، میگه من که علم ندارم مردم. شما دوستان دیشب مکاتب رو مطالعه کردید، پیش مطالعه بشه که درس امروز رو بهتر بفهمیم، درسته؟ حالا امشب مکاسب رو مطالعه کنید، نه با ازباب این که بفهمیم چی گفته، ازباب اشکالاتش رو پی ببریم. عبارت دوستان یه سری ابهام داره که من گفتم، اینا دیگه فردا نمیگم، یه سری اشکال داره. ابهاماتش رو دو مورد اشاره کردم، تو ورقم هست بخونید، اشکالاتش رو انشاءالله فردا منتها خودتونم مطالعه کنید، این شما چی داری؟ بسم الله.